الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله. ثم مقتضی الاصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب الحادث و زواله. می فرمان بر این که به حسب مرسله جمیر اینجوری استفاده کردیم، نه اینکه اصل مسئله این بود که عیب حادث مانع است از رد به عیب قدیم، نمیتونه انسان دیگه مبی که به عیب قدیم معیوب بوده و حالا یک عیبی هم جدیدن درش پیدا شده بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضای زمان خیار. این انقضای زمان خیارم که میگیم نمقصودم خیار عیبه، خیار حیوان و خیار شر و خیار مجلس، یعنی اینا منقضی شده، بو کار نداره که به خیار عیب کار نداره. حالا که فهمید که قبلا معیوب بوده نمیتونه به عیب قدیم پس بده. اما یه قدری اطراف این صحبت کرد که مقصود چی از این عیب حادث. عیب حادث باید عیبی باشه که باعث عرش بشه یا همچه نقصانی وارد کنه در این وارد بشه در این شه که قیمتش کم کنه، درآمدی مثلا تو کار بیا. فرمود مقصود از این که گفتن عیب حادث مطلق النقصه، مخوا باعث عرش بشه مخوا نشه، مخوا مغیر باشه مخوا مغیر نباشه. نه اونجوری که بعضی گفتن فرق است بین مغیر و غیر مغیر، لا فرقه. مجدد نقص وقتی در این مبی پیدا شد دیگه مانع میشد که به عیب قدیم نمیتونه انسان فرض کنه، باید مشتری عرش عیب قدیم رو بگیره. حالا میفرمان مقتضای این مطالبی که من گفتم، که گفتم مطلق نقصی که حاصل شد دیگه نمیشه به عیب قدیم پس بدی، مقتضای این مطلب اینه که اگر عیب حادث زائل شد از بین رفت، یعنی مبی پهلو مشتری بعد از انقضای زمان خیار یعیبی درش پیدا شد اما خوب شد از بین رفت، حالا حق رد داره به عیب قدیم یا نداره؟ چون مختلفه که، یه وقت عیب حادث هستش وقت نه از بین میره. بگیم اگر عیب حادث هست الان هنوز بقا داره نمیتونی پس بدی، اما اگر عیب حادث زائل شد میتونی فرض کنی. میفرمان مقتضای مطلبی که گفتم فهم نمی کنه عیب حادث باشه باقی بمونه یا زائل بشه. به مجرد این که عیب حادث شد حق ساقطه، یا دو مرتبه ور نمی گرده که بگه حالا عیبش خوب شده. مخواه عیب حادث زائل بشه مخواه نشه حق الخیار ساقطه. ولیکن علامه رحمت الله علیه در بعضی از کتبش همین اختیار کرده، فهمیده عیب حادث مانع است از رد به عیب قدیم، حالا عیب حادث زائل بشه یا باقی بمونه، هم طبق مطلبی که ما داریم میگیم، اما در تحریرش برخلاف این فتوا داده. فهمیده اگر عیب حادث زائل بشه و این عیب حادث به سبب خود مشتری هم نبوده، یعنی به آفت سماوی این عیب حادث شده نه اینکه مشتری باعث شده، فهمیده اگر عیب منشأش خود مشتری نباشه و بعد از حدوثش زائل بشه، اما بازم انسان حق فسخش ور میگرده سر جاش، بازم میتونه به عیب قدیم پس بده. برای که میفرمان ما میگیم خیر، عیب حادث چه باقی بمونه چه زائل بشه یا آدم به عیب قدیم نمیتونه پس بده. حقی که ساقط شد دلیل باید داشته باشه برای اینکه ور میگرده دوباره، دلیلی نداره که. اینم از این مطلب. مطلب بعدش هم اینه که حالا نگفتیم عیب جدید مانع است از رد به عیب قدیم. حالا اگر با یه خودش راضی شد گفت با اینکه این مبی یک عیبی درش حادث شده من حاضرم برای خاطر عیب قدیمش پس بردارم، ما گفتیم مانع، حالا خود با یه حاضره پس برداره، اونم به یکی از دو جور، یا میگه عیب حادث عرشش هم بده، یا میگه نه برای عیب حادث عرشم نمیخوام، یا پس بده کل پول تا بگی. یه وقت میگه نه پس بده سمن رو برگردان، ولیکن این عیب حادث تو عرشش به من بده. پس اگر بایر راضی شد با این عیب جدید مبی را پس ورداره، آیا حق فس داره مشتری یا حق فس نداره؟ حالا بایم که راضی شده پس ورداره، ما خواب با عرش عیب جدید ما خواب بی عرش، حق داره پس بده یا نمی فرمان؟ بله بله، چرا حق نداره؟ برای خاطر این که ما برای خاطر بایه می گفتیم پس نده، چون ضرر او میشد مثلا عیب جدید درش حادث شده، حالا که خودش راضیه پس ورداره خب نداره که، خودش از حق صرف نظر کرده، حالا چه عرش بخواه بگیره چه عرش نگیره خودش راضی شد پس فردن خود جایزه شرم پس بدین. اینا فرمان مال حرف ما. پس اگر چنون چه عرض میشد خود باید رضایت پیدا کرد که این مبی که ای بی درش حادث شده پس فردن خود اشکال نداره که. حالا میام سراغ این مطلب. حالا که مخواب پس فردنه اگر بنا شده که مشتری ای به حادثا عرششو بده به بایه، عرششو بده به بایه، باید چقدر بده به بایه؟ یا اگر مشتری پس نداد خواست عرش ای به قدیما بگیره، این عرشی که یه وقت مشتری به بایه میده اگر پس کنه، یه وقت بایه به مشتری میده اگر مشتری امضا کنه و باخه عرش بگیره، این عرشا با هم تفاوت هم دارن یا نمیفرمان چرا تفاوت داره؟ فرق است بین عرشی که بایه به مشتری میده یا عرشی که مشتری به بایه میده، فرق داره. چجور فرقی داره؟ میفرمان اگر بنا شد فسخ کردن و مشتری خواست به بایه عرش بده، باید ببینن چقدر از قیمت این شی پایین آمده. اگه گفتن 500 تومن، 400 تومن، 1000 تومن از قیمتش کسر شده، باید همینا مشتری به بایه بده. اما بخلاف این که اگر مشتری امضا کرد خواست عرش عیب قدیم از بایه بگیره، اونا دیگه نمیان بگن که چقدر کمه، چقدر ناقص شده از قیمتش، میگن نه این جنس ها قیمت میکنن صحیحن، قیمت میکنن معیبن، تفاوت بین صحیح و معیب میسنجن، به این نسبت از ثمن المسمى میگیرن. کم میده خدا شرح گرفتن عرش و خصوصیاتش، خودشون بعد متعرض میشن. پس فرق است بین عرشی که بایه به مشتری میده الان فرض این که امضا کنن به، یا یه عرشی که مشتری به بایه میده اگه فرض کنن، اینا با هم فرق داره. این کل قیمت ای بابات به بایه بدن، اما اونجایی که بایه به مشتری عرش میده خیر، باید قیمتش ها در نظر بگیرن صحیحن، معین کنن معیبن، تفاوت بین القیمته اینا بسنجن، از ثمن المسمى به نسبت پس بگیرن. دیگه چه فرق کرده؟ چه فرق کرده؟ چطور اگر بایه مخواهش به مشتری بده اینجور میفرماید حساب کنه، اما اگر مشتری مخواهش به بایه بده میگه قیمت کل ایبابش بده، چه فرق کرده؟ میفرمان ها فرقش اینه، بایه ضامن عرش است، زمان معاوضیه، چون این جنس ها به این آدم فروخته به عنوانی که سالم باشه، حالا معیوبه، باید از اون ثمنی خورده کم بشه. پس زمان بایه نسبت به مشتری زمان معاوضیه، باید صحیحا قیمت بشه، معیبا قیمت بشه، بین القیمتین بسنجن ببینن چه مقدار تفاوت هست، به این مقدار از ثمن المسمى بگیرن. اما اونجایی که مشتری ضامن عرشه به حادثه، زمان یدیه، نه اینکه وقتی حالا فسخ کردن باید مال مردم رو بهش برگردونه به مقتضای علالیه ضامن اگه طلب بشه تحت ید این ضامنه، چون زمانش یدیه کل قیمت ای بابات بده. پس فرق است بین اون عرشی که مشتری از بایی میگیره برای عیب قدیم، یه عرشی که باید مشتری میگیره برای عیب حادث. در عیب حادث باید با مشتری قیمت هرچی که ارزش این عیبه، هرچی از قیمت مال کم شده باید بده، اما بایه خیر باید مبیر قیمت کنن صحیحن، قیمت کنن معیبن، تفاوت شد بسنجن، به این نسبت از ثمن المسمى بگیرن. میگه چرا اینجوریه؟ جهتش اینه که عرشی که بایه به مشتری باید بده و ضامنه زمانش معاوضیه، باید پای ثمنم تو کار بیا، و اینکه چقدر باید از ثمن پس بگیریم باید قیمت صحیح و معیب روشن بشه. اما اون عرشی را که مشتری برای بایه ضامنه، زمانش زمان یده، زمان ید یعنی هرچی از قیمتش پایین آمده باید بهش بده، یعنی نسبت سنجی نداره. اینم از این هی نه میان میگن این شی کار به امروز و دیروز نداره، میگن این شی اگه سالم بود انقدر ارزش داشت، حالا که معیوب انقدر ارزش داره. آره این خصوصیاتش امید خدا در مسئله عرش آقا معلومه، جای خودش معلومه. چرا فهمه به قیمت که هیچ کار نداشته باش. ببین اگر یه چیز را انسان خرید 100 تومن خوبه، حالا مخواه معیوب عرششه بگیره، حالا مقومین میان قیمت میکنه میگن این اگر سالم بود 200 تومن ارزش داشت، حالا که معیوب 100 تومن میارزه، ای بخوان قیمت کل ایبا بدن چقدر باید بایی به مشتری بده؟ 100 تومن. پس بیچاره یه چیزم باید دستی بده که جنس فروخته، اینجور میشه که گوسفندی که معیوبه میگن این اگر سالم بود 200 تومن میارزی، حالا که معیوبه 100 تومن، اینم خریده تازه 100 تومن، اما اگر قیمت کل ایبا بخوام بهش بدم پس باید 100 تومن باید به مشتری برگردونم. نمیشه که یه چیزی باید دستی بده بنده خدا که جنس فروخته. اما نسبت سنجی که میکنن اینجور نی، میگن این اگر سالم بود 200 تومن، حالا که معیوبه 100 تومن، میگیم 100 با 200 چه نسبت داره؟ نصف. چقدر خریده؟ 100 تومن نصف ثمن رو مستثمره بگیره، یعنی 50 تومن واسه بایی میمونه، 50 تومن باید پس بده. این ها خورده ریزا شمیده خدا در مسئله عرش فرق داره. اما به خلاف این که اگر ای بی حادث بشن نزد مشتری، هرچی از این مال کسر شده و ناقص شده از حیث قیمتش باید بپردازه، نسبت سنجی نداره که. حالا می فرمان خب اینم از این. بعد میگوید که شیخ طوسی رحمت الله علیه فهمیده اگر بایر راضی شد، گفت من حاضرم با اینکه یک عیبی درش حادث شده پس بردارم. نگفت این مشتری میتونه پس بده، یعنی دلخواه مشتری، ما خواه پس بده پولشا بگیره، نه ما خواه امضا کنه عرش بگیره. اینجور میشه که مشتری بدون رضایت بایر حتما باید عرش بگیره، حق فصل نداره. اما اگر بایر راضی شد مختاره، ما خواه فصل میکنه کل ثمنو میگیره، نه ما خواه امضا میکنه عرش عیب قدیمو میگیره. اینجوره که حالا شیخ طوسی فرموده اگر بایر راضی شد فصل کنه پس ورداره، مشتری نمیتونه بگن نه من پس نمیدم عرش مخوام. به حسب فتوای شیخ انصاری رحمت الله علیه نه، اگر بایر راضی شد پس ورداره، مشتری ملزم نیست پس بده، مختاره یا فصل میکنه ثمنو میگیره یا امضا میکنه عرش عیب قدیمو میگیره. اما شیخ طوسی میفرمه نه، اگر بایر گفت پس ورمیدارم، مشتری حق نداره پس نده و عرش اختیار کنه، حق نداره. چرا؟ چون جلوتر گذشت فرمایش شیخ طوسی، میگفت عرش مال جاهایی که رد متعذر باشه، هر کجا رد متعذره اونجا باید عرش بگیری، اینجا خود رد متعذر نیست که، به جهت که عیب حادث مانع بود از رد، اینجا رد متعذر بود خود عرش بگیری. اما حالا که بایی میگه پس ور میدارم، رد متعذر نیست، وقتی رد متعذر نیست عرش نباید بگیری. دروتر گفت فرمایش شیخ طوسی، می فرمود شیخ طوسی عقیدش نه که هر کجا رد متعذر نیست عرش نیست، رد اگر متعذر شد اون وقت عرش بگی. حالا اینم احد موازشه، میگه اگر این عیب جدید که تو کار بود شرعا نمیشد پس بدی، متعذر بود عرش بگی، حالا که بایه حاضر شده راضی شده پس ورداره، عرش نباید بگیری و پس بدی. میگه این قبلا گذشت که گفتم فرمایش شیخ طوسی اشکال داره، اخباری که دلالت داره بر ثبوت عرش اطلاق داره از حیث اینکه رد متعذر باشه یا متعذر نباشه، ولو از رد مایوس نیستیم بازم حق داریم عرش بگیریم، فصل نمی کنیم. میگه بشه اشکال کردم قبلا، اینم از این فهم نمی کنه. اما قبلی نه، یه وقت مری تلف شده تعذر عقلیه، یه وقت اب حادث شده تعذر شرعیه، هیچ فرق نمی کنه. همین که مری رن نشد پس بدی، میگه میشه ردش متعذر شد عرش بگیر، ردش متعذر نیست که نمیشه عرش بگیری. حالا عیبی که حادث شده از شرعا متعذر پس دادنش، این عیب حادث مانه، حالا که بایگ و پس ور میدارم دیگه رد متعذر نی، نباید عرش بگیری، اینجور میشه. اما ایشو میفرمون خیر، اخبار ثبوت عرش اطلاق داره، مخواه رد متعذر باشه مخواه نباشه، آدم حق داره عرش بگیره. اینم از این. بعدا میفرمون تنبیهون، در این تنبیهون اینه بیان میکنه، می فرمان ذکر فی تذکرت و دروس، علامه رحمت الله علیه در تذکره و دروس نقل کرده، فهمیده از جمله عیب حادث حساب میشه که مانع میشد از رد به عیب قدیم تبعض الصفقه، یعنی اگر بخوای این شخص پس بده تبعض صفقه لازم میاد، اینم عیبه، تبعض صفقه عیب است و مانع است از رد به عیب قدیم، باید بیا امضا کنه عرش عیب قدیمو بگیره. پس ذکر العلامه فت تذکره و شهید فت دروس، که از جمله عیوبی و نقصایی که باعث میشه انسان به عیب قدیم نمیتونه پس بده تبعض الصفقه. حالا میفرمان این مسئله، این تعددی که باعث تبعض صفقه میشه صوری داره، من جمعی صورش را میگم واسه تون تا بینیم حکم چیه. بجاعتی میفرمان که این تعدد یا برای خاتمه که تعدد در عهد عوضن لازم میاد، یا در مری تعدد لازم میاد، یا در سمن. مثلا میفرمان فرض کن که یک کسی یک شیء واحد را یا دو شیء به ثمن واحد خریداری کرده. حالا بعضش معیوبه بعضش معیوب نی. حالا اگر بخواد بعضش را پس بده بعضش را پس نده، اینجا تبعوض در عهد وزن لازم میاد، یعنی در مبی میخوام مبی را یه خودش فس کنه یه خودش فس نکنه، بیا به اعتبار بعض از این مبی فس کنه به اعتبار بعضش فس نکنه، این تبعوض در عهد الوزن لازم میاد. یا مثلا یه جنسی هم انسان خریداری کنه، اون ثمنی که دادم اون ثمن معیوب ظاهر بشه، ببینن ثمنه اب داره، حالا میخواد بیا به اعتبار بعض ثمن فس کنه به اعتبار بعضش فس نکنه، اینجا هم تبعوض در ثمن لازم میاد. پس این تعدد و تبعوضی که لازم میاد، گاهی وقتا تعدد و تبعوض در عهد العوضینه، حالا یا در مثمن یا در ثمن، و مثل اینه و مثل این، حالا نه این مثل این نه. از صورت دوم که تعدد لازم میاد، جایی که دو نفر فروشنده یک جنس را به یک شخص واحد بفروشن، با اسنان شیئا واحدا به واحدن یا من واحدن، دو نفر یک شیء واحد را به یک شخص واحد میفروشن و اون وقت بعد زهر معیوبن معیبن. حالا این مشتری که از این دو نفر خریده، حصه یه نفر ما خواهد پس بده، حصه یکشون پس نده، دو نفر این فروشنده ها، سهم یکی ما خواهد پس بده، سهم اون بایی را ما خواهد پس نده، اینجا تبعوض و تعدد در بایی لازم میان، چون ما خواهد حصه این پس بده حصه اون پس نده. صورت سوم هرچی ما خواهد باشه حصه شون جفتی فروختن. حالا تا ببینیم، حالا تا ببینیم، حالا داریم اجمالا تصور میکنیم. و همینجور گاهی وقتا تعدد در مشتری لازم میان، دو نفر مشتری از یک شخص واحد یک چیز را خریداری کردن، دو مشتری از یک شخص واحد، حالا این دو مشتری که از شخص واحد چیز را خریداری کردن شیء معیوبه، یکی از مشتری ها میخواد پس بده یکشون میخواد پس نده، اینجا تعدد در طرف مشتریه. گاهی وقتا تعدد در طرف باید، گاهی وقتا تعدد و تبعوض در عهد عوضینه، یا در مثمن یا در ثمن. اما وقت می فرمان و من ذالک، این و من ذالک مالی سومیه، که اگر مشتری متعدد شد، یه جای دیگر هم داریم که مشتری واحده ولیکن بازم حکم متعدد داره. کجا که مشتری واحده حکم متعدد داره؟ می فرمان فرض کن که یک مشتری واحد یه جنسی خریداری کرده، اون جنس هم معیوبه، اون مشتری واحد خیار داره، حالا خودش مرد هنوز اعمال خیار نکرده، هنوز فسخ نکرده، حق فسخش به ورثش منتقل میشه، اون وقت دو تا وارث داره، اون حق الخیار به این دو نفر میرسه. اینجا مثل نه که مشتری متعدده، ولی از اول واحد بوده مورثشون یه نفر بوده، اما چون حق الخیار قبل از اعمالش منتقل شده به ورثه و ورثه متعددن، اینا مثل که مشتری متعدده و رو از اول واحد بوده، اینا حکمی نداره. اینا می فرمان از این. بعد می فرمان و اما تعدد و فسمن، سمن اگر متعدد شد چه میشه؟ از اول سمن متعدد بود، یک شیء واحد ها، بعضش انسان می خره به یک سمن، بعضش می خره به سمن آخر. مثلا فرض کنید یک گوسفندا، یک فرشا، یک خانه را، بعضش ها به یه سمن میخره، بعضش ها به سمن آخر، حالا یا ارزونتر یا گرونتر یا مساوی، این چطور؟ حالا معیوبه میشه که نسبت به اون حصه که به اون سمن خریدم پس بدم، اون حصه را که به این سمن خریدم پس ندم، مثلا میگه آره این اب نداره، این کم نه دو تا بیعه، چون بعضش ها به یک سمن خریده، بعضش ها به سمن آخر، این دو بیعه تفریقش اشکال نداره، پس این کنار. بعد میفرمان که خب حالا حکم میشه بگو، تبعوض و تعدد یا در عهد عوضینه، یا تعدد در بایه یا تعدد در مشتریه. اما اول که تعدد در عهد عوضین لازم میاد، انسان یه جنسی را خریداری کرده، بعضش معیوبه بعضش سالمه، ما خواهیم بعض معیوبه پس بده اونی که سالمه ورداره، این حق داره یا حق نداره؟ که تعدد و تبعوض در عهد عوضین لازم میاد، میگن نه، مشهور و معروف بین علما اینه که حق نداره. چرا؟ بجاید که این مشتری که یه خودشه پس میده یه خودشه پس نمیده، به نحو اشاعت فس میکنه یا به نحو افراز، مثلا این خانه را میگه سلونگشه فس کردن یا نه سلونگ اون طرفشه، اون سوتا کنور داره فس کن سلونگه، مفروضن این بعض فرض میکنه یا به نحو اشاعه، هر کدوم باشه درست نی. برای خاطر اینکه اگر به نحو اشاعه فرض میکنه خودش با بایه شریک میشه، خب بایه نمیخواد شریک باشه، نمیخواد شریک باشه، یا کل مالا پس بده یا امضا کن، نصفش هم مشاهن امضا میکنی نصفش هم مشاهن فرض میکنی، من نمیخواد با تو شریک باشم، این ضرر میخوره به بایه. و اگر که مفروض کنه از هم جدا کنه و پس بده، تفریق لازم میاد، تفریق هم ضرر داره برای بایه، مالش هم نمیخواد جدا کنه پس وردنه، میگه یا کلش پس بده یا کلش امضا کن. پس عمل اول که تعدد در عهد العوض لازم میاد، معروف اینه که حق نداره چنین کاری بکنه. میگن خب، میگن نمیگید تبعض لازم میاد، و وقت میگید این بدتر از اینه که دابه اگر که تنها فراموش کرد، قبلا میتونست گندم آرد کنه، حالا دیگه بلد نیست، به کجا کوله میره. دیروز میپرسیدن که اینجوری یادش رفته، سابقا قشنگ میچرخید و گندم آرد میکرد، حالا یه خورده اینور میره یه خورده اونور میره، تون میره مثلا آردش دروش میکنه، اینها اینجوری یادش رفته دیگه، نه اینکه را نمیره یا وایساده، یادش رفته. حالا بنابراین من نمیگفتید اگر تنها یادش رفت نمیشه پس بدی؟ حالا که این جنسا یه خودشه پس میده یه خودشه پس نمیده، خب بدتر از اونه که، حالا اون همه اسبشه پسش میداد یه بلد نیست که گندم آرد کنه، همینجا همه خانهشه پسش نمیده، همه فرششه پسش نمیده، خب بدتر از اونه که. حالا می فرمان اما اینا میشه اشکال کنی، بگیم مگر نمیگه صفقه متبعض میشه، ضرر به بایی میخوره، ضررش قابل جبرانه. خب وقتی مشتری یه خودشه پس داد، بایی خیال تبعض صفقه پیدا میکنه، میگم منم کل مبیع کل بیع فصل میکنم، میخوای فصل کنه همش بیاد، نه میخوای امضا کن، حالا که تو این کاری کردی منم همه بیع هم میزنم، همین مالشو برمیگردونه. پس این ضرری که به بایی میخوره که میگه صفقهش متبعض میشه قابل جبرانه. وقتی دید او تبعیض کرد، مشاهن نصفش پس داد یا مفروضن، اونم کلش فصل میکنه، قابل جبرانه که. میفرمانی نمیشه، به جهت که از اون ورد به مشتری ضرر میخوره، مشتری و قرضش نکن تیکه که سالمه ورداره، قرضش امسا کن جزء سالمه، حالا اونو پس بگیره این قرض او از بین میره، این ضرر مشتری میشه. بعد میفرمانی که پس چه بکنیم بالاخره؟ آیا اگر تبعض لازم آمد، اینا که اشکار کردیم و جوابش هم دادیم، گفتیم قابل تدارک هست، جوابش هم دادیم، دلیل دیگری داریم بر این که اگر تبعض در عهد وزن لازم بیا یه یعنی فصل جایز نیم؟ میفرمون بله، مرسله جمیل. مرسله جمیل مگر مثال نداد به سبق و خیاطی؟ فهمید اگر سبق و خیاطی پس نده، خود سبق و خیاطی نقصانی که در اون مال وارد نکرده بود، فقط منشأش این بود که حق به مشتری به این مال تعلق داره به اعتبار رنگش و خیاطیش، همینا امام علیه السلام نقص حساب کرد، گفت پس نده. پس ببین در اونجا امام علیه السلام همونا ملاک نقص قرار داده و فرموده فصل نکنه اش بگیره. حالا این که بدتر از اونه که مخواه خانه را نصفش فصل کنه نصفش فصل نکنه، پس مرسله جمیل اونم، حالا بدتر از اونم نمیگیم، اونم برای خاطر نه که بین بایه و مشتری شرکت حاصل میشه به اعتبار این قیمت خیاطی و رنگ، از این جهت امام من کرده خونجام همجور میشه که اگر مشاهم فرض کنه شرکت حاصل میشه بین بایه و مشتری و این ضررشه، خب از مرسله میگیرد. پس این صورت اولا، حالا تا کسی اشکال داره حلشون بده خدا، حالا فرمایش شیخ تا اینجا این شد که اگر عیبی نقصی حادث بشه در مرید، نمیتونه انسان به عیب قدیم پس بده، و از جمله عیوبی که باعث این میشه که نمیتونه انسان به عیب قدیم فرض کنه، تبعض و صفقه است، و تبعض و تعدد صوری داره. حالا یه صورت شه وسطون، اونم یه خوردش نه همهش، اونجایی که تعدد و تبعض در عهد عوضین حاصل بشه، تا میده خدا دنبالش اینا تدبیه کنیم تا بعد. ثم مقتضی الاصل، مقتضای استصحاب، مقتضای قاعده اینه که اگر عیبی حادث شد گفتیم مانع است از رد به عیب قدیم، مقتضای قاعده اینه که اگر این عیب حادث زائلم شد و خوب شد، یادم نتونه پس بده، بیاد که تا این عیب آمد حق ساقطه، یه دوباره ور نمیگرده که. مقتضی الاصل، مقتضای استصحاب، ممکنه اصل معنی استصحاب باشه، یعنی وقتی این عیب حادث شد حق ساقط شد، حالا وقتی ظاهر شد شک میکنم که حق الخیاط داره یا نه، استصحاب میگن نداره. مقتضای استصحاب عدم الفرق فی سقوط الخیار، فرقی نیست در سقوط خیار عیب به واسطه عیب حادث، بین بقاء العیب الحادث و زواله. عیب حادث باقی بمونه یا زائل بشه فرق نمی کنه. فلا یثبت بعد زواله، یا خیار از حیث ثبت ثابت نمیشه برای مشتری بعد زوال عیب حادث. لعدم دلیل علی ثبوت، دلیلی بر ثبوت نداریم بعضی که ساقط شده. لعدم دلیل علی ثبوت، دلیل بر ثبوت ندارم بعد از سقوط. قال فی تذکره، علامه رحمت الله علیه در تذکره فرموده اندنا ان العیب المتجدد مانع ان الرد بالعیب السابق، عیب جدید مانع است از رد به عیب قدیم. حالا این عیب، این عیب جدید بمونه یا زائل بشه. علامه هم در تذکره مثل ما فتوا داده، اونم فرموده که عیب متجدد مانع است از رد به عیب سابق، سوان زال املا، ما خواهی به جدید زائل بشه ما خواه نشه. لیکن در تحریر مخالفت کرده، فهمیده اگر عیب جدید به واسطه خود مشتری نباشه، با آفت سماوی باشه، اگر رفع شد میشه پس داد. لیکن علامه در تحریر فهمیده لو زال العیب الحادث عند المشتری، فهمیده اگر زائل بشد عیب حادث، عیبی که حادث شده نزد مشتری زائل شد، این عند المشتری قید حادثه ها، اگر زائل شود عیبی که حادث شده نزد مشتری، ولم یکن به سببه، و این عیب حادث به واسه خود مشتری هم نبوده، یعنی به آفت سماوی بوده، کان له الرد، کان له الرد ولا عرش علیه، میتونه رد کنه، عرش هم به بایر نمیده، به جهت که عیبک موجود نیست خوب شده، اگه عیبی داشته رفع شده، چیزی به بایر نمیده که. فهمیده اینجا میتونه به عیب قدیم پس بده، ولا عرش علیه، عرش هم به گردن مشتری نیست برای بایه به واسطه عیب جدید، چون نیستش، انتها. ولی الله وجه هومی فرمان گمان کن، وجه نظر علامه که فرموده اگر ابزال شد میتونه پس بده، وجهش اینه ان الممنوع هو رده معیوبن، معیوبن من اگر بخوام پس بدم ممنوع، این خب معیوب که نیست که، یعنی عیب جدیدش خوب شده. ولی الله وجه فتوای علامه این باشد ان الممنوع هو رده معیوبن، معیوبن ممنوع است که انسان پسش بده، لعجل تضرر البایه، ضرر میخوره به بایه، و زمان المشتری لما یحدث، و مشتری هم اون عیبی که حادث شده زامنه، حالا هیچ کدومش نیست، معیوب که نیست که، مشتری زامنه چیزی نیست که، خوب شده. وقد انتفی الامران، یا وقد انتف الامران، هر دو ام منتفی شده، منتفیست هر دو ام، نه معیوبه یعنی عیب جدیدش رفع شده، نه مشتری زامنه، عیبی در کار نیست که. بله؟ نه گفتن ولم یکن به سببه، مقید کرده، نه گفتن دیگه تو چون این کار کردی، خودت یه عیبی در این حادث کردی، دیگه ممنوعی، دیگه حق نداری پس بدی. وها؟ نه الان ممکنه دال بر رضا نباشه، ما خواه ناقضش کنه پس رو بده، با اون آدم میونش خوب نیست، بعضی ها قرض شخصی هم دارن که همه کارها خوب، یه قرضی که نیست که، قرض هم دارن. میگن مرحوم عاشق محمد حسین کمپانی رحمت الله علیه، صاحب حاشیه مکاسب و کفایت، نجف وقتی از دنیا رفت کربلا واسش فاتحه گرفتن، اما یه آقای رفت منبر، منبر که رفت سر منبر گفت که اعلم نجف مرد، عقیدش این بود که عاشق محمد حسین اعلم از همین علمای نجفه، اما اون که تو مجلس بود یه آقای اسد عبدالحسینی بوده حجت، این از علمای مهم کربلا بود، این عقیده نداشت که عاشق محمد حسین اعلمه، آقای اصفهانی از سبولسن علم میدونه، خوشش نیامد از این حرفی که این زد، گفت علم نجف مرد، گفت آقا جون حرف خود تا بزن، از مهم مردش گفت آقا جون حرف خود تا بزن، اونم گفت چشم آقا ببخشید بنده قرضی نداشتم، گفت بله قرض نبود مرض بود، حرف خود تا بزن، گفت قرضشون مختلفه، موقع اینو ناقص کنه پس بده، درست میگم مرض بود. عرض میشود که پس علامه فرموده در این صورت میتونه پس بده. خب این از این، حالا ما نگفتیم اگر عیبی حادث شد دیگه نمیتونه مشتری به عیب قدیم پس بده، حالا اگر بایر راضی شد گفت بابا پس برمیدارم با همین عیبش، حالا یا عرش این عیب بابم بده یا نده، حالا حق داره پس بده، میفرمان بله. ولو رضی البایر برده مجبورن، اگر بایر راضی شد به این که مبیع را مشتری پس بده با همین عیبی هم که درش حادث شده، مجبورم بالعرش او غیر مجبور، حالا ای به حادثه جبران کنه عرشش هم مشتری به بایه بده یا نه اونم نده. میگو عرشم نمیخوام، یا پس بده پول تا بگیر. مجبورم بالعرش او غیر مجبور، جاز رد، جاز که مشتری پس بده، کما فی دروس و غیره. در دروس و غیر دروس اونا هم فرمودن جاز رد، لان عدم الجواز، اینه که میگفتیم ای که حادث شد تو حق نداری پس بدی، لحق البایه، برای رعایت حق بایه بود. حالا خودش حاضر پس فرداره، برای خاطر حق بایه بود. و الله مقتضا قاعدش این بود که اگر ابحادث شد مانع نشد از رد به خیار. منتاش نست و اجماع گفتن نه، وقتی ابحادث شد پس ند، اونم برای رعایت حق بایه، حالا خودش از حقش دست برنشده. باشه، اون حق، اون حکم ربا، حکم خدای که حرمه، حکم خدا را که به رضایت نمیشه عوض کنی که، قابل تغییر نی. اما اون حق، حق ازش میگذره که ربا را خابر خاطر شخص که خدا حرمه، اصلا حکم خدا اینه که حرمه. بگم من راضیم ربا بدم، میگه درست نمیشه که. اما یه خداوندانم فهمده چون یک عیبی حادث شده با اون بنده خدا ضرر میخوره پس نده. حالا اون خودش که من از این حقم گذشتم، بیا پس بده، خب نداره که. لان عدم الجواز لحق البایه، لا لا، اگر برای حق بایه نبود فمقتضا قاعدت خیار الفصل، مقتضا قاعده خیار الفصل عدم سقوطه به حدوث الاب، به حدوث الاب که ساقط نمیشد که. منتاش خیار فسخ مشتری ساقط نبود، پس میداد میگفتن عرشه به حادثه بده. اگه دلیل ها منتاش نست و اجماع داره میگفتن پس نده، برای حق بایه. توجه کن، اینا خواهش دارم توجه کن که، خواهش دارم اینا کلمه کن گوش کن تا بعد. عرض میشود که نه، این هیچ اب نده. چه اشکال داشت بله؟ خود نه، این حکمتشه، علتش نیست. حکمت جعل خیار ضرره، حکمتی که گفته پس نده، یا حکمت جعل خود خیار ایبا ممکنه ضرر باشه، اما علتش نیست. فرق بین حکمت و علته. ممکنه یه چیزی به نظر شارع علت میشه برای اینکه یه چیزی را جعل کنه، اما در مقام جعل مجعولش اعمه، مجعولش اعمه، اینش میگن حکمت. اما اگر مجعولش راست راست اینی که علت قرار داد میشه علت، حکمتش بالاخره ضرره هر چی باشه. خب لان، پس این حق برای خاطر بایه بود، حالا خودش از حقش گذشته. والله مقتضای قاعده خیار فصل این بود که ساقط نشه به حدوث عیب. نهایت هم این بود که قیمت عیب حادث به گردن مشتری بود برای بایه. و انما منع من الرد هنا، اینجا که عیب حادث میشه میگیم منع شده است از رد، لنص و الاجماع و الضرر اول الضرر و مما ذکر. بنابراین خود بایه حاضر شده پس فرداره، خب نداره که. اونم نست و اجماع همه برای خاطر حق بایه میگفتن. و مما ذکرنا، از این بیانی که گفتیم ظاهر شد که اون عرشی که مشتری میده به بایه اگر فرض کنه، غیر از اون عرشی که بایه به مشتری میده اگر برای خاطر عیب قدیم اگر مشتری امضا کنه، اونجا باید قیمت صحیح و معیب دست بیارن نسبت سنجی کنن. اما عرشی که مشتری به بایه میدن نسبت سنجی نمیخوا، قیمت تمام عیب باید مشتری به بایه بده. و مما ذکرنا یولا، از این بیانی که ذکر کردیم دانسته شد ان المراد بالعرش الذی یغرمه المشتری، مراد به عرش اون چنانی که غرامت میکشد او را مشتری اندرد، حالا که بایه گفته پس بده عرش عیب حادثه بده، مراد به این عرش قیمت العیب، هر چی این عیب قیمت کردن. گفت این 500 تومن از قیمت این پایین آورده، بعد اون 500 بده یا سعی چم میارزه و معیب چم میارزه و نسبت سنجی نداره که. خواهش دارم گوش کن، خواهش دارم گوش کن، این قطعیه مطالب امید خدا جاش که میاد ثابت میکنه به اینا هیچ اشکال نداره. قطعیه که نحوی عرش فرق میکنه، بعضی از جاها باید پای نسبت سنجی تو کار بیا، بعضی ها نسبت سنجی نمیخواد، قطعیه. لال عرش الذی یغرمه، باید قیمت تمام عیبا بده. مراد به عرشی که غرامت میکشد او را مشتری قیمت کل عیب است. نه مثل اون عرشی باشد که یغرمه البایه للمشتری اگه مشتری فرض کنه انت، لن عرش الذی یغرمه البایه للمشتری انت عدم الرد، اگه مشتری پس نده خب عرشه به قدیم رو میخواد بگیره، اون عرشه با این عرشه فرق داره. میگه چرا؟ میگه چون عیب قدیم که بایه زامنه زمانش معاوضیه، باید قیمت صحیح و معیب و پای سمن و مسمه بیا تو کار. اما این عیب جدید زمانش زمان یده، تمام عیب زامنه، نسبت سنجی نداره که. لأن العیب القدیم مضمونون، عیب قدیم مضمون است به زمان معاوضی، باید حتما ببینم که قیمت سعی چنده معیوب چنده چه نسبتی دارن و به این نسبت از ثمن المسما بگیرم. کم میده خدا اینا شرحش بعد میان. اما ولحادث، اما عیب حادث، مضمونم به زمان الید، زمان الید هرچی از قیمت این شی پایین آمده باید بده. مثلا کسی گوسفند مردم را قصد کرد، زد پاش شکست، حالا که ما خواهد پس صاحبش بده، میان این گوسفند قیمت میکنن، میگن صحیحاً چند میارزه، معیباً چند میارزه، نسبت بین صحیح و معیب چنده، این حرفا که در کار نی. میگن این پاشه که شکسته 300 تومن بهش دست نخورده، این 300 تومن یه نسبت سنجی نداره که، چون زمان یده نسبت سنجی نداره. و عیب حادث مضمون است به زمان ید. اینم از این. حالا شیخ طوسی فرمیده بایی اگر راضی شد پس برداره، مشتری نمیتونه بگه پس نمیدم، من عرش عیب قدیم رو میخوام، باید حتما پس بده. میگم من قبول ندارم. تو میفرموده که عرش مال جایی که رد متعذر باشه و اینجا متعذر نی. میگم نخه، انسان میتونه عرش بگیره ولو این که رد متعذر نباشه، میتونم رد کنه. ثم ان صریح المبسوط، صریح مبسوط این است که انه لو رضی البایه، اگر بایر راضی شد به عقص مبیعی که عیبی درش حادث شدن معیوان پس ورداره، لم یجوز مطالبته بالعرش. فهمیدن نمیتونم مشتری بگم نخه پس نمیدم، عرش عیب قدیم رو بهم بده، نمیتونم. میفرمانیم فرمایشی که شیخ طوسی تصریح کرده و هازا احد المواضع التی، این یکی از اون جاییه که ما قبلا اشاره کردیم، گفتیم شیخ میفرمان عرش جاییه که رد متعذر باشه، این یکی از اون جاییه. این یکی از اون جاهایی که ما قبلا اشاره کردیم در اول مسئله. الا تصریح شیخ، گفتیم شیخ طوسی تصریح کرده در این مواضع بان العرش مشروط بالیأس، هر کجا که رد مایوسی اون وقت میتونی عرش بگیری، چون مایوس نیستی، بایه بیچاره حاضره پس برداره. تصریح کرده شیخ طوسی در اون مسئله، نه در این مواضع. این احد موازی اون چنان است که اشاره کردیم در اول مسئله که شیخ طوسی در اون مسئله تصدیق کرده بود به این که عرش مشروط است به یأس از رد و ینافی اطلاق الاخبار، اخبار مطلق است از حیث عرش، مخواه رد متعذر باشه مخواه نباشه، که جلوترم فرمون و منافات در این فرمایش شیخ ها اطلاق اخبار به عقص عرش. اینم از تنبیهون ظاهر و تذکره و دروس ان من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم تبعض الصفقه، ظاهر تذکره و دروس اینه که از جمله عیوبی که مانع میشه دی آدم نمیتونه به عیب قدیم پس بده تبعض الصفقه. اینا اگه بخوام یه کاری بکنیم که صفقه متبعض میشه، این مانع است از رد، حق نداره پس بده. ظاهر تذکره و دروس، نه ظاهر تذکره فی دروس، مخ غلطه که ظاهر تذکره در دروس، ظاهر هر کسی خود شده، نه اینکه ظاهر تذکره در دروس، که ظاهر و تذکره قد درست، یعنی ظاهر این دو کتاب، ظاهر و تذکره قد درست فت درست ظاهر تذکره و فت درست. حالا باز خب اون ام نداره، اما ظاهر و تذکره فت درست که درست نیست که، اونم اونجور درستش کرده، نه ظاهر و تذکره قد درست، ظاهر تذکره و درست این است که ان من العیب المانع من الرد، از جمله عیوبی که مانع است از رد به عیب قدیم تبعض الصفقه. خواهش دارم گوش کن، این از جمله عیوبی است که مانع است از رد به عیب قدیم، توجه کن آقا جان، خواهش دارم گوش کن آقا جان، تبعض الصفقه علی البایه، اگر صفقه بر بایه متبعض میشه، اینم مثل عیب حادثه، اینم از جمله عیوب حادثه است که نمیتونی پس بدی، توجه کن آقا، تبعض الصفقه علی البایه. و توضیح الکلام، توضیح کلام در فروع این مسئله که اینم از جمله عیوب حادثه شمردن تبعض را، توضیح بس در فروع این مسئله این است که ان تعدد المتصور فی، تعددی که متصور است در اون تعدد تبعض، که تبعض لازم میاد، تعددی که متصور است در اون تعدد تبعض، اما فی عهد العوضین، یا این تعددی که باعث تبعض میشه در عهد عوضینه، یا مسمن یا سمن، این تبعض و تعدد یا در عهد عوضینه است، و اما فل بایه و اما فل مشتری، یا بایه دوتایه یا در مشتری تبعض و تعدد هست. تعددی که منشه تبعض میشه، این یا در عهد عوضینه یا در بایه، این تعدد یا در مشتری. فل اول که تعدد در عهد عوضینه که درش مقتبع از متصور است. کما از اشترا شیئن واحدن، آدم یه چیز واحدی رو میخره، یا اشترا شیئن به ثمن واحد، یه فرش و یه کتاب یا دو تا تیکه فرش میخره به ثمن واحد من با این واحد. اما فظهر بعضهم معیوبا، یکی از فرشا ناقصه بیت خورده یه فظهر بعضهم معیوبا. حالا ما خون که ابدره پس بدون یکی نگذره مثلا، و کذا لو با شیئن به ثمنه، و همینجور اگر انسان یه چیزی را به ثمنی خریداری کرد، فظهر بعض ثمن معیوبا، ثمنی که به باید دلای خوردش معیوبه، حالا ما خونی که معیوبه پس بده، تبعوز در ثمن لازم میاد. این عهد عوضه. و ثانی که تعددی که درش تبعوز متصور است که گفتیم در بایه، این مسالشه. کما ازا با اسنان من واحدن شیئا، دو نفر فروشنده بفروشن یه چیزی را، دو تایی بفروشن به یه نفر. کما ازا با اسنان من واحدن شیئا، یک شیء واحد به یه نفر، شیئا واحدن فظهر معیبا، اون شی واحد معیوبه. حالا حسه یه بایر رو میخواد پس بده، حسه یکشون رو پس نده. فظهر معیبا و اراد المشتری ان يرد على احدهما، مشتری اراده کرده که رد کنه بر احدهما نصیبه دون الاخر، نصیب اون بایر رو نمیخواد پس بده. این مال تعدد بایر. و ثالث کما از اشترا اسنان، دو نفر با هم یه چیزی خریداری کنه، دو نفر خریداری کنن از یک بایه یک شیء واحد، فظهر اون شیء واحد معیوب، اما فقدار احدهما الرد دون الاخر، یکی از مشتریان میخواد پس بده یکی میخواد پس نده، اختیار کنه احدهما رد را دون دیگری. اینم یکی که تعدد مشتری. یه جای دیگر هم داریم که از اول مشتری یک بوده اما به حکم متعدده، مشتری واحد خریداری کرده شیء معیوبه، قبل از آنی که اعمال خیار عیب کنه مرده، خیار عیبش به ورثش رسیده، اما ورثش دو نفرن. اینا مثل که مشتری متهم، و یکی از ورثه میخواد پس بده که میخواد پس نده. و الحق بذلک، و ملحق شده است به این تعدد مشتری، الوارثان لمشتری واحد، دو نفر وارث یه مشتری واحدن، مشتری واحدن چیزی معیو خریداری کرده، لمشتری واحدن للمعی. حالا حکمش میگم. یه جای دیگه هم بگه میفرمان اگر یه جا ثمن متعدد شد، یه جنس واحده، یه خود چه آدم میخره به یک ثمن، یه خود چه به ثمن آخر، یه خود دو عقده، یه خانه را صدون شه به یه قیمت، صدون شه به قیمت دیگری، این دو تا عقده، خود صدون که پس میده اون رو نخواه پس بده. و اما تعدد و فی ثمن، و اما اگر از ثمن تعدد بود، بن یشتر یه شیء واحدا، یه شیء واحد را انسان خریداری کنه، بعضه به ثمنه، یه مقدار شبه یک ثمن، و بعض هول آخر به ثمن آخر، بعضی دیگرش به یه ثمن دیگر، فلا اشکاله فی کن هازا عقده، اشکالی نیست که این دو عقد است، ولا اشکاله فی جواز تفریق، مخواه این عقد فصل کنه و یکی فصل نکنه، شبهی نیست در جواز تفریق بین این عقده، تفریق بیاندازه بین این بعض و اون بعض. اما الاول که تبعوز در احد وزن میشه، که یه خودش معیوبه، ما خون که معیوبه پس بده، اون حسش که معیوب نیست پس نده. اما الاول فالمعروف انه لا یجوز تبعیض فیه، مشهور بین علما اینه که تبعیض در مری جایز نیست از حیث رد، یا کلش امضا کن یا کلش فسخ کن، اما از حیث عرش چرا میگه یه خوردی از عرشش بهم بده یه خوردی نده، خب نداره که، از حیث رد تبعد میفرمان صحیح نیست. بله ظاهر المصرح به فی کلمات بعضن علی اجماع علیه، بلکه ظاهر اون چرا که تصریح به شده است در کلمات بعض علما، اجماع بر این مطلب داریم که تبعوض درست نیست، لان المردود ان کان جزءا مشاء، اونی که پس میده اگر یه جزء مشاء از مبیع میگن نصفش فسخ کردم، مثلا ثلثش فسخ کردم، جزء مشاء از مبیع واحد فسخ میکنه، فهو ناقص، این مبیع ناقص میشه من حیث حدوث شرکت، ما خواهیم مال مشترک بشه بین مشتری و اون بایه. و این کانه معینن، و اگر یه جزء مفروض را پس میدن، اون سدانگ اون وره، اون ستا اتاقی که اون طرفه مثلا، و اگر یا این فرش معین یه تیکش پس میدن، تیکش بس نمیدن مثلا، و اگر یک شی معین پس میده، فهوان ناقصون، اینم ناقصه من حیث و حدوث تفریق فیه، تفریق در مری واقع شده، و کل من هوان نقصون، چه شرکت باشه چه تفریق باشه، نقص از یوجب الخیار، لو هذا سفل مبی صحیح، اگر مبی صحیح و سالم باشه آدم بخواد به جوری پس بده که شرکت حاصل بشه یا تفرقه حاصل بشه درست نیست. خب معیوب بوده، مبی صحیح هم همین جوره. برای خاطری که این زلل است و تفرقه است و نقص است باعث خیار میشه. لو هذا سفل مبی صحیح، اگر در مبی صحیح هم اگر شرکتی حاصل شد تفرقه حاصل شد آدم خیار داره، اونی که این شرکت واسهش حاصل میشه، این تفرقه حاصل میشه. فهو اولا بالمن، این نقص اینجوری اولا به من است از اون دابه که تنها یادش رفته. خب همین اسبا بهش میده، قاطره بهش میده بدون این که با کسی شریک باشه، اما اینجا حالا خانه را یعنی فرش را میده با مشتری شریک میشه یا تفرقه بین مالش افتاده. اینجا که نقص و تفرقه لازم میاد، این اولا به من است از رد از نسیان کردن دابه تن را. اما اخ میفرمان این ضرر هم میشه تدارک کنیم، یا خود چه بایه پس میده مشتری، بایه میگه حالا که تو تفرقه کردی یا شرکت حاصل شد منم کلش رو فصل میکنم، قابل تدارکه. و این ضرر و این امکنه جبروهو به خیار البایه، اگر میشه جبرانش کنیم به خیار بایه، بگیم حالا که اون اینجوری کرد تو کلش رو فصل کن. نظیر و معزاکان بعض و صفقه، نظیر این که آدم یه گوسفند خریده با یه فرش، حالا حیوانش پس میده در سلاسه، فرشش پس نمیده، با یه فرشش پس میگیره، طبع از لازم میده. نظیر جایی که بعض صفقه حیوان باشه، فرد ده المشتری به خیار سلاسه، حیوانه را پس میده. خب میشه تدارک کنیم بگیم باییم کل به یا فرض کنه، اما ضرر به مشتری میخوره، به جهت که مشتریه و قرضش امساک اون جز سالمه، اون از دستش میره. الا اینکه اگر بخوام بگیم بایی خیار تبعوض صفقه داره، باعث ضرر بر مشتری میشه. از قد یتعلق و قرضه به امساک جزء صحیح، گاهی وقتا مشتری قرضش تعلق گرفته بی کن جزء صحیح ها حفظ کنه و باید دستش میگیره تا میده خدا دنبالش فردا.